بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین مبحثی که در باب اموال مجهول المالک غیر لغت بود این بود که اگر بعد از تصدق مالک آمد و رضایت به صدقه نداد. عرض کردیم اینجا سه نظریه است که زمان مطلق، عدم زمان مطلق و ادله زمان مطلق را بررسی می کردیم که مهمترین اونها قاعده من اتلف مال الغیر بود که سلام علیکم که مورد تمسک بسیاری قرار گرفته که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، دلالت بر زمان میکنه و مطلقم هست. این دلیل محل اشکال بود و مورد مناقشه قرار گرفته بود به وجوهی که چهار وجه را ذکر کردیم، رسیدیم به وجه پنجم. پنجمین مناقشه در استدلال به قاعده اتلاف. این مناقشه این بود که این قاعده من اتلف را اگر شما بخواهید تمسک بکنید باید قائل به زمان از حین تصدق بشید، در حالی که مدعای ما زمان اون لحظه ایست که مالک میاد و اظهار میکنه عدم رضایت را. این دوتا با هم ساده انطباق نداره. و به عبارت دیگه این که ما زمان از حین حدوث زمان از حین اظهار عدم رضایت مالکه. خب حین عدم رضایت مالک حین اتلاف نیست، هنگام حدوث اتلاف همون وقت تصدقه، اون وقت هم که شما نمیگید که زمان هست. پس این قاعده معلوم میشه که این قاعده رو نمیشه تمسک کرد. اگر به این قاعده بخواید تمسک بکنید باید منتظم به این تصدق منهین زمان بشید، منهین زمان منهین تصدق بشید. خب حالا یه کسی ممکنه بگه که ما همین رو قائل میشیم، میگیم که از همون حین تصدق زمان وجود داره، همراه با اون تصدق زمان هم پیدا میشه، شبیه اونچه که در اکراه و استرار گفته میشه دیگه. در باب اکراه و استرار همینطوره، میگن که ولو اینکه در بیابان است و گیر کرده و ناچاره که این از این آب غصبی بیاشامد یا این غذای غصبی را اکل بکنه، ولی همون لحظه‌ای که داره میاشامد و اکل میکنه همون لحظه اتلافه، ضمن اینکه تکلیفا شده جایز اما زمان از همون وقت طبق قاعده اتلاف حادث میشه. خب چه عیبی داره؟ درسته که این اشکال هست که این فرمایش فقها با این استدلال بر هم انطباق نداره، اما حالا فرمایش فقها رو میذاریم کنار، ان قلت اینه، میگیم نه همین مدعای دلیل رو میگیریم و اصلا قول جدید میگیم، در واقع میشه قول چهارم. ممکنه کسی این اشکال بکنه بگیم ما به قاعده اتلاف تمسک میکنیم و در اینجا قائل میشیم به زمان از حین تصدق، نه زمان از حین اظهار عدم رضایت ماله، بلکه از حین تصدق. اینم جوابی که داده شده اینه که این یه لوازمی داره که کسی نمیتونه بهش ملتزم بشه. لازمه زمان من حین تصدق، زمان من حین تصدق این است که عرض شود که اگر کسی داره، لازمش اینه که این زمان به عنوان امر ثابت در ذمه او قرار میگیره و اگر داره میمیره باید از شود وصیت بکنه که من این بدهکاری رو دارم و در تقسیم اموال هم بایستی جایی برای این دین و از شود که این امر باقی بمونه. این مثل اینکه کسی وقتی که از دنیا میره اگر مدیون هست خب اون دینش رو باید کنار بگذارن، ارث بعد از دینه، من بعد وصیت توصون بها او دین، اون تقسیم من بعد الوصیت و دین طبق نص قرآنی و حکم ضروری فقه. خب این در حالی که این کسی بهش ملتزم نیست و نمیشه. اصلا شمال فقه هم با این سازگار نیست که اینجا بگیم که این تصدق بده و این دین هم تو باقی مان. ممکنه چند نسل بمونه این مسئله تا اونجایی که حالا مثلا یه اتفاق جدیدی بیفته، طرف پیدا بشه، قرضشو بدن، مسائلی از این قبیل یا ورثش که بشه، این التزام به این ممکن نیست. این جواب این مسئله است. مثلا این جواب در یکی از وجوه بعدی با یه شکل دیگری تقویتش میکنیم و مسئله رو حل میکنیم انشاءالله در همین بحث بعدی. خب این اشکال پنجمه که پاسخ، یعنی این پنجمین مناقشه در استدلال، و این مناقشه به نظر میاد مناقشه درستی هم باشه. این پنج مناقشه، یک مناقشه ششمی هم هست که مرحوم آقای خویی ببینید که تمسک به یک تسلسل کردن در اینجا، و مرحوم آقای تبریزی هم این تسلسل رو جواب دادن که حالا این رو دیگه فکر میکنم حالا ضرورتی نداشته باشه. میبینید در اصل ششمین اشکال، اشکال تسلسله که آقای خویی میگن قاعده اتلاف اگر اینجا لازم بیاد، تسلسل لازم میاد. جوابش همون جوابی است که مرحوم آقای تبریزی دادن، این رو دیگه خودتون مراجعه بکنید. اما اینم ششمه که من دیگه حالا اینو توضیح نمیدم، اونجا میبینید. هفتمین مناقشه ای که اینجا وجود داره که این حالا اون استعمال لفظ در اکثر از معنا که نیست، ولی حالا این نکته هفتم یه دقتی بفرمایید. ببینید اشکال و مناقشه هفتم اینه، تمسک به عرض شود که یک اطلاق مقامی است در اینجا برای نفی زمان و عدم جریان قاعده اطلاق، با این تقریر که وقتی که امام مورد سوال قرار میگیرن در موارد مجهول المالک که ما چه بکنیم، علل قاعده امام در مقام بیانن از همه جهات و تکلیف رو میخوان از همه جهات مشخص بکنن، و در این مقام فقط فرمودن تصدق. این معناش اینه که دیگه هیچ حکم دیگه اینجا نیست. عرض شود که این اطلاق مقامیه. توضیح مسئله این است که همونطور که در اصول ملاحظه کردید، اطلاق به دو قسمه، اطلاق لفظی، اطلاق مقامی. اطلاق لفظی احوال عارض بر اون خطابی است که در دلیل وارد شده، احوالی است که عارض بر متعلق یا موضوع یا حکم میشه. گفته اکرم العالم، خود این اکرم العالم از چند جهت اطلاق داره. یکی اطلاق در عالمه که متعلق حکمه، عالم یه احوالی داره، عالم عادل، عالم فاسق، عالم فقه، عالم فلسفه و همینجور انواع و اقسام و احوالی که عالم داره. یکی هم خود موضوع و ماده امره که اکرامه. اکرام هم انواعی داره، یکیش اینه که سلام بکنه بهش، یکی اینه که هدیه‌ای بهش بده و چیزهایی از این قبیل. این هم احوال اکرامه، اقسام و انواع و احوال اکرام. امر سوم هم خود این هیئت اکرمه که هیئت باشه و صیغه است، که این هیئت هم دلالت بر بعث میکنه. این هم یه احوالی داره، این بعث مثلا بعث عینی باشه یا کفایی باشه، تعیینی باشه یا تخییری باشه، اینجا هم باز احوالی داره، میشه با اطلاق شکر. این عرض شود که گاهی هم حالا خطاب مثلا یک شرط هم داره، شرط و جزای تو شرطش هم مثلا ممکنه جمله هایی آمده که بشه اطلاق درش جاری کرد. این فرقی نمی کنه. اطلاق لفظی اونجاییست که همان لفظ وارده در دلیل، اعم از هیئت یا ماده یا متعلق یا چیزهایی مثل شرط و از این قبیل امور. همونی که در دلیل آمده خود او احوال و انواع و اقسام و اطواری داره. طبیعی است وقتی که این لفظ رو مولا فرموده در مقام این است که در این جمله همه حرف خودشو بزنه، اون وقت اطلاق لفظی اینجا درست میشه. جمله ای رو که از مولا صادر شده با فرض این که مولا در مقام بیان کامل این مطلبه، خب حالات و اطوار این موضوع و متعلق و حکم و چون اینا را حتما میبینه و جمله ای را صادر میکنه. این میشه اطلاق لفظی، چون قید نزده در مقام بیان از حیث همین لفظه و اطوار و احوال لفظه. حالا که گفته اکرم العالم، علن قاعده میخواد هرچی مربوطه به این عالم و اکرام و اکرم و اینا هست اینا رو بگه اینجا، و چون قیدی نزده است پس اطلاق داره. این اطلاق لفظیه. اما اطلاق مقامی یه چیزیست فراتر از این بحث. اینجور نیست که احوال یک خطاب را ما بخوایم بگیم بدون قید حمله بر شمول و اطلاق میکنیم. نه، حکمی مولا فرموده است، میخوایم با گفتن این بگیم اون حکم نیست. چرا؟ برای اینکه در مقام اینه که اینجا همه احکام مرتبطه با این موضوع رو بگه. مثال اطلاق مقامی اون روایتی است که مثلا در صدد اینه که اجزا و شرایط نماز رو بیان بکنه. خب اون روایت حریز روایت مشهوره. امام در اون روایت حریز در مقام این است که عرض شود که اجزا و شرایط نماز رو بفرماید. خب 20 جزء رو گفته، رو جزء 21 شک داریم. میگیم در مقام این بود که همه اون چه که مربوط به نمازه بگه. یعنی این خطابه، این خطابه، این خطابه، 20 شرط و جزء. این چون در مقام حسره، در مقام اینه که همه اجزا و شرایط رو بگه، میگیم اون 21 نمیخواد. اون 21 رو که با اطلاق نفی میکنیم، اون از احوال و اطوار این خطاب نیست، این 20 خطاب نیست، بلکه یه چیزی در عرض این هاست، جدای از این هاست. ولی چون مولا در مقام اینه که همه اینا رو بگه و اونا نگفته، میگیم اون نمیخواد. اطلاق مقامی نفی اثبات شمول و شمول خود خطاب نسبت به احوال و اطوار موضوع نمیکنه، بلکه میاد میگه که یه موضوعی که در کنار اینها جدا میتونست بیاد و در مقام گفتن بود و نگفته، اون نیست. پس اطلاق لفظی نفی قید از اطوار و احوال خود موضوع یا متعلق میکنه. میگه این قید رقبه مؤمنه نداره، عالم عادل نداره، نفی قید خود این موضوع و مخاطب و اینها میکنه. اما اطلاق مقامی نه، نفی قیدی از اینایی که گفته نمیکنه، بلکه میگه اینا رو گفته در مقامی بود که هر چی با اینا ربط داره بگه، فلان امر رو نگفته، پس اون امر نیست. نفی میکند یک چیزی که در عرض اینهاست، نه اینکه از احوال و اطوار اینها و در طول این موضوع و متعلق باشه. خب اون وقت این اطلاق مقامی اثباتش خیلی مشکله، برای اینکه اطلاق لفظی، خب لفظ رو گفته، عالم رو گفته، اکرام رو گفته، اینم اقسامی داره، قید نزده، آدم راحت میگه اینی که گفته میخواد مطلق بگه. اما در اطلاق مقامی شما خود بگید اینا رو گفته، یه چیزی که ربط به این نداره، یعنی در عرض ایناست، ربط داره دا، ولی در عرض ایناست، حالت این خطاب نیست، خود بگید اونم اون رو داره نفی میکنه. این خیلی باید مولا حواسش جمع باشه، همه جهات را در نظر داشته باشه و قرار بر اینم داشته باشه که همه جهات که ربط کمی هم داره اونام رو بگه. در اطلاق لفظی اون احوال و اطوار ربط کامل با موضوع داره، اما اینجا یه موضوع مستقلیست که یه ربط کلیتری با بحث داره. اینکه اونم رو بنا بوده بگه و نگفته پس نمیخواد، این خود سخته. برای اطلاق مقامی اگر جایی ادعا میشه سخته. حالا این فرق این دوتا روشن شد. در اینجا گفته شده که اطلاق مقامی وجود داره، اطلاق مقامی چی؟ روایات داره میگه آقا اگر چنین و چنان شد گم شده نه لغت نه در غیر لغت از انواع مجهول المالک من چیکار بکنم؟ امام میگه صدقه بده. باید بگیم که امام اینجا در مقام اینه که احکام مربوط به این موضوع رو کامل میخواد بگه و فقط صدقه رو گفته، معلوم میشه زمان نیست، چون اینا همه ولی که جدای از همه ولی توی بسته کلی قرار میگیره. نبود زمان از حالات وجوب صدقه نیست که اطلاق لفظی بشه، ولی یه ربط داره. ادعا شده که امام در اینجا در مقام بیان همه مسائل مربوط به موضوعه، چه صدقه چه زمان، در مقام بیان همه بوده ولی فقط صدقه رو گفته، معلوم میشه زمان رو نمیخواد. مثل اون روایت حریزه که امام در مقام اینه که همه اجزا و شرایط نماز رو بگه، 20 رو گفته 21 نفرموده، معلوم میشه اون رو نمیخواد. اینجا هم در مقام این است که جواب سائل که میدهد عرض شود که چه بکنم، در مقام اینه که هرچه مربوطه به قصه بفرماید و اینجا نفرموده زمان را، فقط صدقه را فرموده. پس نفی میشه صدقه ببخشید نفی میشه زمان به عنوان حکم وضعی با اطلاق مقامی، در مقام همه بوده اینو گفته اونو نگفته. اطلاق مقامی مثل اینه که شما قرارتون بر اینه که وقتی وارد این موضوع میشید هر چه استدلال و مسئله راجع به این موضوع بگید، چهار تا رو گفتید یکی نگفتید، این میگن که معلوم میشه اون مورد قبولش نیست. اطلاق مقامی اینطوره. اینم مناقشه هفتم اینجوری میگه، میفرماد که در اینجا یه اطلاق مقامی داریم که اون زمان را نفی میکنه و در نتیجه قاعده اطلاق دیگه اینجا نمیاد. این به خاطر یک شرایط خاصه، اصل قصه همینه، اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، این اصله. باید بگیم یک معونه زائده ای اینجا وجود داره، احراز بکنیم که نه، اینجا در صدد اینه که نه همه را بگوید و نگفته است. اگر در اون مقام نباشه بله اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، ولی اگه در مقام اینه که همه چیزو بگه و دو تا گفته یکی نگفته، من میشه اونو نمیخواد. این مقام حصر در واقع، این حالت خاصی است که از اون قاعده اثباتش نفی معدا میاره بیرون. خب این مناقشه هفتمه که اینجا آمده. خب جواب این مناقشه از همین تقریری که کردیم خودتون حدس میزنید، جوابش اینه که اطلاق مقامی یه چیز ساده ای نیست. اونقدر ما در شرع داریم که در باره موضوعی سوال شده، اون موضوع هم مثلا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا حکم داره، ولی امام در این روایت یکیشو گفته، در جای دیگه یکی دیگرشو گفته، و اینکه در یک واقعه همه احکام مربوط به این واقعه را بناس بفرماید، اینجور بنایی ما در شرع نداریم. و حالا عرض میکنم اونو، این نکته شما را نکته درستیه، عرض میکنم. بنابراین این امام در مقام بیان همه احکام مرتبط با یه موضوع باشه، این کلیش که ما نداریم که بخواد تو این خطاب همه اونا رو بگه. اگر بگویید که عرض شود که این به همین، اگر کسی اشکال بکنه بگه که خب اینجا نگفته، جاهای دیگه هم میبینیم مراجعه میکنیم میبینیم نگفته، این اشکال آقای سعیدیه. خب اینجا در مقام این نیست که تو همین کلام، تو همین سخنرانیش، تو همین سوال و جواب راوی هر چه هست بگه، این معلومه شارع در این مقام نیست. اما سراغ اگر اینجا نگفته باید یه جای دیگه بگه. خب میریم جای دیگه، اونجا میریم نگفته. اینم این اشکال به این جواب هم دو تا پاسخ داره. یکی این که خب ممکنه که با توجه به این که ضیاع روایات ما داریم و گاهی اخبار و احادیث از دست رفته، ممکنه تو اونایی که از دست رفته بوده و به دست ما نرسیده. این یک. مهمتر اینه که شاید اینکه امام اینجا اشاره‌ای به اون مسئله نفرمودن، اعتماد به چی کردن؟ به خود قاعده ائتلاف کردن. امام لازم اینو میدیده، فقط میگه برای اینکه حالا تو از این مال فعلا از تکلیف خلاص بشی، برو صدقه بده که دیگه بار اضافه همراه نکشی، بار اضافه نداشته باشی، از تکلیف خودت راحت کن برو. اما زمان چی؟ امام نفرموده برای اینکه قاعده ائتلاف داریم، شاید به اون تکیه کرده. نمیشه بگیم نفرموده است. بله به طور خاص نفرموده، ولی به طور عام همون قاعده ائتلاف وجود داره. تو یک خطاب داره، ولی تو اون، این از همون بحثایی است که حالا انشالله یه وقتی من تو اون 20 تا مبانی اجتهاد که گفتم که حالا چند تاش سابق بحث کردیم، یکیش اینه. آیا ما میتوانیم یک اطلاق مقامی کلان در روایات درست کنیم یا نه؟ اون داستانی داره که دشواری هایی داره، ولی حالا با دی وقت اونو بحث بکنیم. ما تو جزء یکی از اون 20 و چند تا 30 تا قاعده کلی است که جزء پایه های اجتهاده، و این بحث خیلی بحث مهمی، حالا این نکته رو دیگه با دی جای دیگه بهش بپردازیم. خب بنابراین اطلاق مقامی تا اینجا با این اشکالی که بهش وارده و نکته های ظریف و دقیقی که وجود داره تا اینجا نمیشه درست کرد. بله ممکنه کسی این اطلاق مقامی را با یک بیان دیگری درست بکنه، و اون این که این بگه اینجا، خوب دقت کنید، این بیان دیگر و دقیق تر از اطلاق مقامیه، بگه اینجا یه شرایطیه که عرض شود که ما می توانیم نگفتن امام و اشاره نکردن امام به زمان در خود این روایات یا در روایات دیگری، اینو دلیل بر این بگیریم که زمان اینجا نیست. از نگفتنشون بگیم نیست، از اینکه الان به دست ما نرسیده است بگوییم نیست. با اون رازش هم اینه که اینجا را با لغت مقایسه بکنیم. در لغت تصریح شده که شخص ضامنه، تصریح شده که شخص ضامنه، و در روایات هم آمده. اون وقت تو 20 روایتی که در انواع دیگر مجهول المالک یک روایت نیست، تعدد روایات و مقایسه با لغته، این دو تا نکته را توجه اگر بکنید سرنوشت بحث رو تا حدی تغییر میده. در لغت اعتماد به قاعده ائتلاف نشده. روایات لغت هم روایات زیادی نیست. کتاب اللغت کلش همین 10 تا روایت داره، 15 تا روایت داره. البته روایت معتبر در اونجا بیشتره. اینجا هم همینطور. خب در اون اگر توجه بکنید که مقایسه که بکنید، می‌بینی در لغته چند تا روایت اومده میگه آقا صدقه بده ولی ضامنی. اینجا تو این خبری از این نیست. به اضافه اینکه روایات هم متعدد اینجا، اگر یه خبری از زمان بود در این همه روایات یه چیزی میآمد، در حالی که چیزی از زمان نیامده. اینم ممکنه که این تقریر بیاد و بگه درسته که ما اطلاق مقامی اونجوری تو همه جا نمیتونیم جاری بکنیم. اون اطلاق مقامی اگر جاری بشه معنی عام جای براءت رو میگیره، یعنی ما دلیل لفظی پیدا میکنیم برای نفی احکام و براءت، که اون عرض کردم با جای خودش صحبت کرد. ولی یه جایی مثل این بعید نیست که بگیم اینجور اطلاق مقامی جمع و جور در اینجا به خاطر دو نکته: تعدد روایات روایات صدقه در مجهول المالک غیر لغت، و عدم اشاره در این روایات متعدد به این، به اضافه اینکه در روایات لغت هم که همین اندازه روایت بلکه شاید کمتر داشته باشد هست، به صراحت آمده ولی اینجا نیست. این موجه میشه که یه اطلاق مقامی شکل بگیره، بگیم اینجا نمیخواد دیگه.
البته این نقطه هست، همه روایات هم اینجوری نیست. مثلا در روایت رفاع
در بله این هم دو تا ماده نقض داره، یکی اون روایت رهاست، یکی همون روایت لصوصه در اون مالی که از دوزها پیش او بود. ولی زمان ممکنه کسی بگه که نه، در اینم رو این تقریر دوم هم جواب داده بشه به این که اینجور نیست که هیچ نام و نشانی از زمان نباشه در دو جا، ولی اون که روایتش ضعیفه، حالا اون همرام نیست، اون روایت لصوص که ضعیفه آمده و داری اینجا نیست. اینم اشکالی است که به این امر وارد میشه. بنابراین عرض شود که قاعده این هفت اشکال هر کدام به یه شکلی قابل مناقشه و تأمل بود، قابل مناقشه و تأمل بود. تصمیم گیری اینجا علی رغم اینکه متأخرین از مرحوم شیخ همه به سمت عدم زمان رفتند، ولی مرحوم شیخ تفصیل میگه بعد فرماد که بلکه بعید نیست بگیم کلن قائل به زمان بشیم. بین این دوتا تصمیم گیری کار دشواری است. بله ممکنه کسی بگه، یعنی تنها رایی که باقی میمونه اینجاست که کسی بگه که من این دو سه تا نکته از این نکاتی که در این جواب آمده بود اینا رو با هم به منو به یک اطمینان میرسونه، یعنی اینکه این کار او کار احسانه به مالکه و اینکه خود بیان تصدق در این شرایط میخواد طرف را راحت بکنه. اگر این رو بگیم عرض شود که اون وقت ممکنه که یه اطمینانی بشه و عرض شود که این اطلاق مقامی میتونه اون بحث قبلی را هم اگر کسی بپذیره جواب بده، اون بحثی که زمان از حین تصدق میاد اونم جواب بده. اینم که چون اطلاق مقامی اشکال شد نمیتونه اونم رو جواب بده. از این جهته که اگر ما روی قاعده بخوایم بیاییم بعید نیست که عرض شود کسی بگه که قاعده اطلاف اینجا میاد و از حین تصدق هم زامنه، نه از اینه که اظهار عدم رضایت میکنه، از حین تصدق هم زامنه و عرض شود که منتها اون لازم فقهی رو داره که کسی اگه میمیره باید وصیت بکنه، این مدیونه باید وصیت بکنه، اون لازم فقهیش مقدار دشواره التزام به اون، این گیر این فقط همین گیر رو داره و الا قول به زمان خیلی امر مستبعدی نیست. از این جهته که عرض شود که به نظر میرسه که اگر کسی دو سه تا از این نکته ها بگه کنار هم مرا به یه اطمینان میرساند که اینجا زمان نیست، خب بر عهده خود او، ولی اگر اینجور اطمینانی کسی نتونه شخصا پیدا بکنه این تک تک این جواب ها از قاعده اطلاف محل یک اشکالی بود، محل اشکالی بود و به نظر میاد که فرمایش شیخ اینجا تا حدی قوی تره و لااقل باید احتیاط کرد به این که بره با حاکم یه جوری مسئله را مصالحه بکنه و با حاکم شر مسئله را تمام بکنه. اینم علی رغم اینکه آدم دلش نمیخواد به یک چنین احتیاط اینجوری برسه و کار اینجوری سخت بشه، اما خیلی این پاسخها پاسخهای استواری نبود که آدم را مطمئن بکنه. ضمن این که همین که در باب لغت اون بحث زمان آمده، خود اون شاد تو این روایت هم خیلی اصرار و تأکید نشده، برای اینکه اونجا گفته شده گویا مثلا اینجا هم همونه دیگه، ولی زن نمیشه اطمینان به این پیدا کرد که با اطلاق مقامی یا هر یک از این وجوهی که گفتیم بگیم آه اینجا زمان نیست، نه ممکنه بگیم زمان هست. و اگر حالا اون زمان به نحو منهین تصدق رو بگیم چون اون محظور باب ارث و شرعی محظوری داره که کسی نمیتونه بهش ملتزم بشه دیگه، لااقل اینه که بگیم از حین وقتی که او اظهار عدم رضایت میکنه دیگه صدق میکنه، یعنی در واقع اون اطلفهی که مراعاس به این که در اینجا به خاطر شرایط خاصش، مراعای به این است که او اظهار عدم رضایت بکنه، فقط همین اندازه به اطلاف اینجا قید میخوره، نه اینکه اصلا بگیم اطلاف اینجا نیست، چون قاعده اطلاف اینجا هست. هفت تا جواب دادند، همش یک اشکالی درش بود. منتها میگه قاعده اطلاف اگر بخوایم بگیم از حین تصدق، این یک محذور شرعی داره، میگیم همین اندازه بگو نیست، از حین همون اظهار عدم رضایته. و اون چیزی که مشهور شاید بوده قبل از مرحوم شیخ، قبل از این متأخرین و در کلام شیخ هم هست، شاید درست باشه. یعنی میگه قاعده اطلاف هست، منتها اینجا به خاطر یه محذور خاص، حدوث نهایی و تنجز زمان، اون وقتی است که عرشبت اظهار عدم رضایت بکنه یا آقایی که پیدا شده. علی رغم میلمون هرچه کردیم، فکر میکنیم فرمایش مرحوم شیخ فرمایشی است که نمیشه به این سادگی ازش گذشت. بله بله، مثل این که نه، حاکم گفته یا شارع گفته؟ حاکم اگر بگه از باب حاکمیت و اینا شفقات فرق میکنه، شارع گفته، مثل این که شارع فرموده که اینجا شما گیرستی نون مردم باید بخور، معنی این که باید بخور واجب هم هست بخوری، ولی معنیش نیست که ضامن نیستی، بخور ولی ضامنی. اینجا میگه حالا بارتو سبک میکنه، یه چیزی الان بخوای نگهداری و هزینه حفظشو بدی و بعدم بفرسی جایی و بعدم وصیت و چون ایناش مشکلات اینجوری داره. میگه حد اقلش اینه که من فعلا قانعت میکنم صدقه بده و اون چیز متعارفشو داره میگه، یا یه مصلحت دیگری، بالاخره او فقط حکم تکلیفی هم میگه. اشعاری آدم تو اینا این وجود از کدما احسان داره میکنه، یه نوع مقایسه با لغت بکنی اونجا گفته اینجا نگفته، اینا کنار هم اگه کسی مطمئن بشه جای خودشه، ولی همش فنی اشکال داشت. این یک مسئله که به این ترتیب تمام میشه. من در اینجا یک استدراکی بکنم، یه فرمایشی که یکی از دوستان دیروز بعد از بحث اشاره کردن و خب نکته قابل تأملی است، من در بحث سابق بعد ادامه این رو عرض میکنم، یه استدراک این جمله مربوط به سابق. و اون استدراک اینه که عرض شود که اون استدراک اینه که این مالی که داره میگه صدقه بده، مال مجهول المالک، گاهی از اموال عرض شود حائله است، اموال کثیره است، یه قیمت بسیار بالایی داره. آیا شما به این وجوب صدقه و بعدم حالا زمانی که گفته شد و اینا ملتزم میشید؟ یه مال مثلا یه کارخانه عظیمی است که مثلا 1,000,000,000,000 تومان مثلا میارزه، حالا این مجهول المالک شده و دست اوه، توجه کردید؟ اینم مسئول اون کارخانه بوده و صاحب این کارخونه گم شد دیگه دسترسی بهش نیست، یا متعذر وصول شد. حالا فرض بگیرید مثلا با یک رفت کره ماه مثلا، یا یک اتفاقی افتاد که بود. حالا بالاخره فرض قصه است که مال از اموال حائله بود و خیلی بزرگ و برجسته بود. آیا میشه اینجا قائل به این شد و قائل حتی مثلا بگیم صدقه بده بعدم بگیم ضامنه، حالا رو قول به زمان؟ خب ببینید، این جواب، این ابتداءن پاسخ، در پاسخ احتمال اول ابتدایی که میاد اینو که بله ادله اطلاق داره اینو میگیره که وجوب صدقه است، اما بعید نیست که بگیم نه، اینجور چیزها را مشمول این قاعده نیست، برای اینکه قاعده اطلاق لفظی که نبود. ما با الغای خصوصیت از موارد قائل می شدیم به عرض شود که شمول این حکم مجهول المالک در همه موارد، یادتونه دیگه، بالاخره اون 15-20 روایت همش خاص بود، ما اینا را رو هم می ریختیم، می گفتیم الغای خصوصیت می کنیم و قاعده عامه درست میشه. خب این که میخواد الغای خصوصیت بشه، ممکنه کسی بگه که نه، در یه جایی که چنین عظمتی داره اون مالی که مجهوله یا متعذر الوصوله، اون دیگه من نمیتونم الغای خصوصیت بکنم. اون در حدی که حالا شخصی جو کار میکرده، زندگی خودش با اون جمع شده تو خونهش، نمیدونم با رفیق قافله بوده چی بوده، اینایی که دیدید. اما این که حالا یه اموال عظیمی است که حالا مالک یا مالکان اون مجهول یا متعذر الوصول شده، اینم بگیم الغای خصوصیت بکنیم، ممکنه کسی بگه نه اینجا الغای خصوصیت نمیشه، این قاعده اینجا نمیاد. و عرض شود که اگر این قاعده هم اینجا نیاد، دیگه جزء اون مواردی میشه که باید با حاکم رفت و مسئله رو حل کرد، چون مجهول المالک اگر این ادله نبود، قاعده اصلیش این بود که مسئله با حاکم و عرض شود فقیه مرتبط میشه. اینم یک سوالی که کردن. حالا میخوام، نه من میخوام بگم ایشون هم همین رو میگفتن دیروز که این اسره حرج و ایناست. من میخوام بگم که بحث اسره حرجی هم اینجا نباشه، حالا اون بحث بعدیه. مثلا قبل از اون میخوام بگم آقا ما اطلاقی که نداشتیم، همینجوری با الغای خصوصیت از این 20 روایت میگفتیم همه موارد اینطوره. اما این الغای خصوصیت یه دامنه ای داره، ممکنه بگیم در یه اموال حائله و کثیره و دارای قیمت های خیلی بالا، این دیگه مشمول این الغای خصوصیت نیست و باید طبق قاعده اولیه عمل کرد، که قاعده اولیه این مجهول المالکه که باید حاکم میشه ولی و من لا ولیه له. علاوه بر این که حالا ممکنه گاهی موجب عسر و حرج هم بشه که حالا اون دلیل ثانوی است، ولی قبل از اون میخوام بگیم مثلا اطلاقی ما نداریم که اینو بگیره. اینم بعید نیست که اگر اینو بگیم یک تبصره‌ای به اون قاعده وارد میشه و گفته میشه در مجهول المالکی که اموال حائله است یا کثیره است و حساسیت بالایی داره و احیانا موجب عسر و حرج میشه برای این آقا، اگر بگیم اینا رو صدقه بده و بعدم ضامن باش، عرض شود که خب این باید به قواعد اولیه که رجوع به حاکمه و ارجاع به حاکمه عمل کرد، و حاکم یه عمل و فیه طبق اون مسالهی که تشخیص میده. نه دلیلش عدم، دلیلش عدم دلیله. یعنی این دلیلی که ما میبینیم، این دلیلی که ما میبینیم با الغای خصوصیت از موارد قاعده درست میشد، لفظ نیومده بود قاعده به ما بده، با الغای خصوصیت قاعده درست میشد. الغای خصوصیت باید اطمینان داشته باشی، نسبت به این اگه اطمینان نداری دیگه شمول نداری قاعده. چه کار بکنیم؟ قواعد اولیه که میگم مجهول مالک ولی حاکم ولی و من لا ولی لست. حتی اگر اطلاق لفظی هم بود ممکن بود کسی بگه منصرفه، اونم حتی است دیگه، ولی قبل از اون اینجا بله؟ بله این ضرر، این بله نه نه ضرر، ضرری است که در حقیقت خود او اقدام کرده. چون حالا چون اینجا جوابش اینه که چون اینجا این بعدم می‌خواستیم بگیم در همه این موارد اینکه به حاکم مراجعه بکنه با حاکم بده جایزه، اینکه به حاکم بده جایزه، اگر در همه این موارد به حاکم بده جایزه، اگر اونو بگیم اون وقت ضرر اینجا نیست. چون دو راه داشته باشه، ولی اگر راه متصل به صدقه باشه و واقعیت نشانه اش صدقه بده، خب لا ضرر بخواد زمان را برداره، ضرر
کسا فایده ای نبوده،
درسته. یعنی شارع به او گفته صدقه بده، حالا اگر بخواد اقدام بکنه
نه بعد از تصدق قرض میکنم زمان در کار
نه و...
ولو بعد من راضی نیستم زمان نداشته باشه به خاطر فایده این نظرم.
بله حالا من ببینید اون رو نظر خودم که اون مبنا که چی میکردم، چون میگفتیم که در هر حال اینو بعدم گذاشته بودیم که بعد بگیم حاکم میتواند به حاکم بده، اون قضیه رو عوض میکنه. اما حالا اینو اجازه بدید فکر میکنیم تا فردا. سوال درستیه. ببینید ما در این بحث اون چه که باقی مونده اینه که ما الان قاعده ائتلاف رو بحث کردیم، دو سه دلیل دیگه رو باید بحث بکنیم که یکی همون استصحاب و ایناست. حالا این نکته هم که ایشون میگن، گرچه من یه جواب اونجوری براش دارم، ولی در این حال اونم رو بحث میکنیم. و یک بحث دیگه هم راجع به مصرف این صدقه است. اینم میبینید این دو سه تا بحث باقی مونده است که فردا ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.